اول جلسه بحث تجربه نگاری امداد فرهنگی، موضوع بحث در مورد تجربه نگاری مددکاران طلبه در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. از سال 1396 که ما به دفتر تبلیغات این کار رو به یه نوعی شروع کردیم، در ابتدای کار
اولگوی
که حالا آقای مولایی هم که کارشون رو بردن چهار تا زیر شاخه داره، یکی بحث اعتقادات و بحث اون مسائل ارزشی تصفه فکری هست، بحث هویت خود طلبه، اینکه طلبه در میدان مددکاری چه چیزی هویتشون میسازه و چه تفاوت‌هایی
اگه به دوست
هم
بزنم با این
تعریف
میشه.
سومین مسئله بحث همزیستی و مدیریت میدان هست که در حوزه‌های مثل حالا در جایی که تفاوت ارزشی و هنجاری وجود داره مثل زندان‌ها، مثل کمپ ها، مثل حاشیه کشی، اینجا مددکار طلبه از چه مؤلفه هایی میتونه استفاده کنه تا بتونه در فضای متفاوتی که براش ایجاد شده ورود پیدا کنه و بحث بعدی هم بحث نوع تیمسازی طلبه ها و مددکاران طلبه در فضای مددکاری اجتماعی هست که این الگوهایی که اینها توی و خلاقیت هایی که در ساخت این تیم ها و سازمان ها و نهادهای مددکاری به کار بردن، حالا خلأ هایی که دارن، مشکلاتی که دارن و مسائل به این نفع اونجا مطرح شد، ما برای این منظور تلاش کردیم که یک تجربه نگاری مخصوصا بعد از فرمایش آقای منظور رهبری که در دیدار دفتر تبلیغات، مسئول دفتر تبلیغات گفتن که دیگه ما روی امداد فرهنگی تمرکز داشته باشیم،
لینکش چیه؟
بیش از این که مسئله
اسلایده
مطالعات کتاب میپردازم به مچارش میدانی و تبدیل کردن اون مفاهیم ضمنی و پنهان در حوزه مددکاری به مسائل آشکار ورود داشته باشیم. خب ما رویکرد توانمندسازی رو تبدیل کردیم به رویکرد تجربه نگاری و بعد هم دیدیم در میدان خب هست خیلی جلوتر از نظر داره گاهن جلو میره، اگه چه آسیب هایی هم وجود داره که ما باید با شناخت اون آسیب ها فضا رو برای ورود بهتر و بهسازی اون ورود فراهم کنیم. برای همین ما حدود 30 تا از افرادی که در حوزه پژوهشگری اجتماعی میتونستن به ما کمک کنن که چه تخصص داشتن رو جمع‌آوری کردیم، بهشون دوره‌های آموزشی دادیم، حالا دو جلسه، یکی 30 ساعت، دو دوره باشد، یکی 30 ساعت، یکی 8 ساعت به اینها آموزش ورود به میدان و تحقیقات میدانی داده شد و اینا تقسیم شدن بین 5 گروه از موضوعاتی که مشخص شده، یکی بحث کمپ ها و زندان ها و اصحاشی نشینی، بحث تیم سازی و نهاد سازی و بحث زنان و بانوان و فضای مجازی. جز این چهار پنج تا کار، سه تاش و یکی هم خانواده طلاب بود. از این شیشتا کار سه تاش به نحوه اصلا به نتیجه خوبی رسید، ولی یکیش هنوز در شروف اصلاحات هست. حالا ما در این جلسه میخواییم دو تا از اون کارهایی که آماده شده، دوستانی که در گروه این کارها ورود داشتن ارائه کنن و نتایج خودشون رو برای دیگران ارائه کنن. امیدوارم هستش که بعد از جلسات افرادی که تواناییشو دارن یا گروهایی که میشه به این حلقه اضافه بشه و مطالعات کنیم جامعه تا بهتر کنه نیست اضافه بشن تا بتونیم کار رو به صورت مسئولتری جلو ببرن. خب در این جلسه ما در خدمت آقای دکتر فرکان و آقای دکتر نوروزی در دو موضوع کمپ‌ها و زندان‌ها که آقای نوروزی سرگروه بودن و موضوع تیم‌سازی و نهادسازی و تجربه در این حوزه آقای که فرکان کار با انجام دادن با دوستان هم کار خودشون هستیم که انشاءالله کار ارائه بشه. آقای دکتر فرکان الان در جلسه حضور دارن، میتونیم انشاءالله با مدت 20 الی نیم ساعت از ارائهشون استفاده کنیم و انشاءالله در ادامه آقای نوروزی رو انشاءالله موفقیتی قایم کرد که در خدمتش باشه. خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. این است این اینم خیر ناصر و مایی. تشکر میکنم از دستاندرکاران این جلسه نسبت به احتمالی که داشتن و هماهنگی که انجام دادن. گروهی رو که ما در خدمتشون بودیم، موضوعی که قرار بود پیگیری بکنن بحث گروه های موفق امدادگری فرهنگی بودن که مقرر شده بود که با خانش مدیریتی از عمل کرده اینها در خدمتشون باشیم و طراحی هایی که صورت گرفته بود با این هدف بود و 22 تا از این گروه های موفق در وهله اول شناسایی شدن و با مصاحبه هایی که با اینا انجام شد و تحلیل هایی که نسبت به اسنادی که داشتن و گفته هایی که صورت گرفت، مطالبی در واقع استخراج شد و بالغ بر 500 گزاره استخراج شد و از اینها هم با روش تحلیل مضمون نهایتاً به 10 مضمون فراگیر ما رسیدیم که تو 4 دسته قرار میگیره. خب پرداختن به همه این موضوعات در 20 دقیقه طبعا امکان پذیر نیست. من به ذهنم رسید که برای این جلسه اون بخشش که بیشتر مدیریت و مباحث تیمی و گروهی پرداخته شده و روحیات خاصی که افراد موفق در امداد فرهنگی از اون برخوردار هستن و ما برای طراحی‌های بعدی و اقدامات بعدی و حتی مطالعات بعدی باید روی اینها متمرکز بشیم و توجه داشته باشیم، تلاش هم این هست که به این بخش از کار بپردازیم. لذا از اون 4 بعدی که مد نظر بوده، بعد سازمانی و تیم ورکینگش رو بیشتر میخوام بهش بپردازم. اولا ما یک واژه گروه داریم یا اصطلاح گروه داریم و یک اصطلاح تیم، حالا تیم ورکینگ و کار گروهی. این دوتا در ترجمه ها معمولا دقت نمیشه و از هر دو رو به جای همدیگه به کار میبرن، ولی در ادبیات سازمان اینا با همدیگه فرق میکنن. گروه در واقع یک اجتماعی از دو سه یا بیشتر از آدما هستند که با هدف مشترکی دور همدیگه جمع میشن و فعالیت هایی رو بین خودشون تقسیم میکنن و این وظایف رو انجام میدن. تیم همین کارکرد گروه را داره به علاوه یک ویژگی دیگه و اون پاسخگویی یا مسئولیت نسبت به اون وظایفی که تقسیم میشه. یعنی ما در گروه وقتی تقسیم کار اتفاق میفته، افراد نسبت به عمل کرده خودشون پاسخگویی ندارن. یعنی 5 تا کار وظیفه از بین 5 نفر تقسیم میشه، میان کاراشون رو انجام میدن و هر کی موفق شد خب دستش درد نکنه، هر کی هم نشد دیگه پاسخگویی به کسی نداره، نسبت به هم دیگه در واقع پاسخگو نیستن. اما در تیم این قضیه فرق میکنه، یعنی بعد از اینکه تقسیم کار شد، افراد باید نسبت به عملکرد خوب یا ضعیف خودشون پاسخگو باشن نسبت به همدیگه. خود این پاسخگویی در واقع ساز و کار تیم ورکینگ رو بسیار متفاوت میکنه از ساز و کار کار گروهی. ما در این پروژه خب عمده توفیقاتی که حاصل شده بود در مجموعه عمدتاً نگاه گروهی بود و کار تیمی به این معنایی که عرض کردم رو خیلی کم دیده میشد و اصلا با ادبیاتش هم خیلی آشنایی نداشتن. در واقع اینا گروه های موفق بودن، بعضا به سمت تیم سازی هم رفته بودن، اما بیش از این در واقع ما چیزی رو ندیدیم و لذا اون چیزی که داریم گزارش میکنیم عمدتا از منظر گروهی هست. یه جاهایی هم ممکن حالا با اغماز در واقع لفظ تیم به کار بره و اینا جابجا بشه اینها. در هر حال یک دقت نظر این شکلی داریم ما در ادبیات سازمان که در کارهای امدادگری که حالا این 22 تا گروه موفق تقریبا ما این عنایت به کار تیمی رو خیلی کم در یکی دو مورد مثلا ما مشاهده کردیم، مابقی سبک کاری عمدتا از نظر ما گروهی بوده. خب اینکه چرا حالا ما گروه و تیم را انتخاب کردیم برای این داستان، که حالا چند تا مقدمه رو لازم هست من عرض بکنم که بعد هم نتیجه گیری بکنم که چرا در واقع از این ادبیات داریم استفاده میکنیم، اینقدر خورد شدیم و در حد گروه و تیم بسنده کردیم. اما مقدمات، ما در سازوکار حکمرانی در به صورت کلی و امر حکومتی چه در ایران چه در جای جای دنیا هر جا که میبینیم نیاز به فعالیت‌های مددکارانه هستش، اونجا بدانید که سیستم‌های رسمی تعریف شده برای مدیریت امور جامعه ضعیف داره عمل میکنه. حالا چه بحران باشه، که خب بحران طبیعتا سیستم ها معمولا برای شرایط عادی طراحی میشن، طبعا تو بحران ها اون کارکرد خودشون رو ندارن، و در چه در شرایط عادی مثلا شما یه نهاد مقدسی به اسم کمیته امداد یا نهادهای دیگه مثل بهزیستی، اینا اصلا رسمی هم دارن کار میکنن، اما اینا همه عملیاتشون ناظره یه سری ضعف های اساسی تر در سیستم ها هست. تو همه دنیا همین سازمان های خیریه و عرضم به خدمت و چیزهایی از این دست زیر مجموعه کلیساها و نهادهای مذهبی و غیر مذهبی یا حتی نهادهای در واقع فراتر از اینها بین المللی دارن انجام وظیفه میکنن و کار دارن انجام میدن، که همه اینا ناظر به ضعف های سیستم های مبنایی جامعه هستش. لذا در چرخه حکمرانی و در چرخه مدیریت اساساً قبل از اینکه ما بخوایم توجه داشته باشیم به این جور مسائل، باید بریم سراغ مسائل مبنایی تر که چرخه اقتصاد یا حکمرانی اقتصاد ما، سیاست گذاری های مدیریتی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ما، اونا باید درست انجام بشه که اصلا به این نیاز به این مجموعه ها نباشه. این البته خب حالت ایدئال، طبعا هیچ وقت هم تا به حال در طول تاریخ اتفاق نیفتاده که ما بی نیاز باشیم از مجموعه های مددکارانه. لذا قطعا نیازمند گروه ها، سازمان ها و نهادهای مکمل ضعف های در واقع سیستم ها و نهادهای رسمی هستیم تا دیگه انشالله عصر مهدویت پیش بیاد و اونجا دیگه بر اساس گفته ها که اونجا دیگه همچین نیازی نخواهد بود. ولی به هر حال نشون میده که این امر مقدس، این ضعف ها و اینها باید برطرف بشه. اقشاری که آسیب دیدن یا در حال آسیب دیدن هستند، اینها همه باید حمایت بشن و این آسیب دیدگی ها و حتی المقدور رفت بشه. مقدمه دیگه که میخوام عرض بکنم اینه که یک تفاوت خیلی جدی داریم ما بین گروه های مددکاری یا گروه های جهادی و مدیریت جهادی. مدیریت جهادی بیسش در سازمان های رسمی تعریف میشه. مثلا اگه ما بگیم حاج قاسم سلیمانی مثلا مدیریتش جهادی بوده یا فلان فرمانده یا فلان مدیر مدیریتشون جهادی هست، اینا رأس سازمان های رسمی هستند، بروکراتیک هستند، اما جنس عملیاتشون از جنس جهادیه که واقعا قابل مطالعه است. یعنی ما باید پروژه های متعددی تعریف بشه که این آقا تجربه نگاری بشه از مدیریت های جهادی. اما گروه های جهادی یا گروه های مددکارانه اساسا بیسش بر مبنای خدمتگذاری و غیر بروکراتیک هستش. این یه مقدمه که در واقع حالا بیشتر بهش خواهیم پرداخت و بسیار مهمه. خیلی وقتا من دیدم توی پرزنت ها حتی اساتید دارن این نکات رو میفرمایند، این دوتا خلط میشه. میخواد مثال گروه جهادی بزنه، برای اسلایدش رو حالا شمارش رو من نگاه بکنم عرضیم بخیرتون که یک جدول بدید پایین تا بازم ادامه بدید. بکنم اسلاید سی و اینا باشه احتمالا، یه نموداریه توش اگر ملاحظه بفرمایید. بله، خب این دستبندی گزاره هاست. حالا من چون اسلاید یه مقدار با تأخیر بعد حالا باید چیز کرد دیگه، ما اون 500 تا گزاره رو در تقریبا 60 تا مضمون سازمان دهنده دستبندی کردیم و اونا هم توی 10 تا مضمون فراگیر که ذیل 4 دسته طبقه بندی شده و دسته 4 که ملاحظه می‌فرمایید ساختارها، خودش 3 دسته داره که من این بخش رو دارم بهش می‌پردازم. حالا ما چون فاصله مست از اینجا دوره و امکانش نیست، یعنی اگر نه متاسفانه خیلی خب حالا همینجور دیگه باید برید آخر اونجا که جدول ساختار این سمت راست رو مونده. اونجا بازم باید کلیک کرد اونا دیگه میخواد چیز بکنیم دیگه، از این دیگه همون نموداره رو بذارید باشه کافی. خب در اینجا من باید یک بحث فنی رو عرض بکنم باز عنوان مقدمه، این که ما یک مفهوم عاملیت داریم و یک مفهوم خادمیت که آقای دکتر الوالی مقاله‌ای دارن و کتاب‌هایی هم تو این زمینه هستش. آدم ها رو به جهت منفعت طلبی، همه ما منفعت طلبیم، اما سبک کاری ما برای به دست آوردن منافعمون دو تا سبکه که یک سبک عامل هست و یک سبک خادم هست. عامل ها افرادی هستند که همه چیز رو از منافع یا از عینک منفعت خودشون میبینن. یعنی اول عینک منفعت طلبی شخص خودشو زده، حالا نگاه میکنه به مسائل. مثلا فرض بکنه داره راجع به مهدویت صحبت میکنه، حالا راجع به کار جهادی صحبت میکنه، اما پشت این داستان در واقع منفعت خودش، یعنی دنبال یه سفره‌ایه که برای خودش پهن بشه، پروژه‌ای بگیره، قراردادی ببنده، اعتباری کسب بکنه، شهرتی کسب بکنه، پستی بگیره. این در واقع عینک منفعت علی با عینک عاملیت، که خب اکثر آدم ها این شکلی هستن. بخوام درصد بگیم حدودی حالا نشمردیم، ولی حسب تجربه شخصی شاید 99% آدما این شکلی هستن و یاد نگرفتن که اونجوری فکر بکنن. حالا اینکه چی میشه آدما اینجوری میشن خودش یک موضوع سنگین روانشناسیه که به نظر و حتی مطالعات اخلاقی و اینها و عرفانی میتونه باشه. یعنی چند تا دسته پروژه میشه تو اینجا تعریف کرد که اصلا چی میشه آدما عینکشون عینک عملیات میشه و چی میشه اصلا اینکه شو اینکه خادمیت میشه. خادم ها چه جور آدم هایی هن؟ خادم ها همه چیز رو از اینکه منافع سازمان یا آرمان های مذهبی یا هر چیز دیگه میبینن و در لایه اول به هیچ وجه به منافع فردی خودشون فکر نمی کنن. یعنی مثلا من اگر عضو سازمان دفتر تبلیغات هستم، اول دارم اینم که این کاری که دارم پیش به ذهنم رسیده چه منافعی برای سازمان من داره. بعد ممکنه حالا منافع شخصی که برای من حاصل میشه خیلی بیشتر از اون حالت عملیات باشه، اما در من هیچ وقت در اول به این داستان فکر نمی کنم اگر روحیه من خادم باشه. یعنی از عینک خادمیت وقتی نگاه میکنم، طرح میدم، ایده میدم، ایده میره اجرا میشه، به ثمر میشه، ممکن از این قبل هیچ چیز اصلا گیرم نیاد، ولی وقتی به ثمر میشینه خوشحالم. حالا کنارش منافع فردی من ممکنه تعمیم بشه یا نشه. بشه چه بهتر، نشد اصلا جزء اولویت های اون فرد خادم نیستش. این داستان تازه میشه محل دعوای ما توی این قضیه امدادگری فرهنگی. در امدادگری فرهنگی تمام کسانی که موفق بودن بستاز گروه روحیه چی دارن؟ خادمیت. روحیه خادم داره یعنی چی؟ یعنی اساسا به منافع فردیش در وهله اول به هیچ وجه فکر نمی کن. و این آدم یعنی معنیش اینه که آدم بسیار قابل اعتمادی، حالا البته نسبیه اینا. قابل اعتماده یعنی چی؟ یعنی میشه بهش گونی پول نشمرده بدی، میره خرج میکنه، تازه ممکن از جیبش هم بذاره روش تا اون کار به ثمر بشینه. از زن و بچهش میزنه، از خودش، از جیب خودش میزنه، وقت، آبرو، اعتبار همه رو میذاره تا مثلا اون فرد آسیب دیده ای که حالا تو زندانه، توی کمپه، توی فلان، بالاخره زندگیش درست بشه. این حتی ممکن کتک هم بخوره، یعنی تو این داستان توهین هم بهش بشه، ولی کار خودش ادامه. این روحیه خدوم بودن یا خدمتگذاریه که درصدی بخوام عرض بکنم، باز اینم نشمرده و ولی شهودی دارم عرض بکنم شاید 1% جامعه این شکلی باشن. و اینکه چی میشه اون 1% اینطور میشن واقعا جای مطالعه داره. چرا؟ چون ما از اقشار مختلف داریم میبینیم اینجور آدم ها وجود دارن. یعنی طرف اصلا دین نداره، خادمه، سنیه خادمه، شیعه است خادمه، طلبه است خادمه، غیر طلبه است خادمه، دکتره، پزشکه خادمه. از همه اقشار وجود داره و همه هم مثل همدیگه کار میکنن، تمام جان و مال و آبروشون رو میذاره برای اینکه یک مثلا اتفاق مثبتی رقم بخوره. یا دنبال منافع شخصیش هم نیست. البته از قبل این بعضیاشون ممکنه منافع شخصی هم خیلی خوب گیرشون بیاد دیگه، ولی دنبالش نیست، دور همون رو میاد هزینه میکنه برای این جور کار. این در واقع ما توی قانون اساسی مقدماتش رو که میبینیم اساساً فرایند انتخاب و انتصاب مدیران بر مبنای آموزه های شیعی و اسلامی اینه که مدیر باید خدوم باشه، خدمتگزار باشه. متاسفانه اینقدر توی این انتخابات ها و مسائل سیاسی اینقدر اینو تکرار کرده شده کلیشه ای که احساس تکلیف میکنم، نمیدونم فلان میکنم، من خدمت گذار ملم، اینا اینقدر کلیشه شده که کارکرد خودش رو در واقع عملا از دست داده. ولی قرار بود اینجوری بشه. خب اگر قرار اینجوری بشه نکته داره، من با نگاه سازمانی بخوام عرض بکنم اینه: طراحی ساختار برای عاملها 180 درجه با طراحی ساختار برای خادم ها متفاوت. عامل ها چون منفعت طلب شخصیه، میگه وای اسلاما دنبال چیه؟ منفعت خودش، یه سفره برای خودش برن. این وقتی که این تیپی داره فکر میکنه، تو همه دنیا میان سیستم های بوروکراسی این پرسنالیتی غیر شخصی شده، یعنی اعتماد غیر شخصی رو مبتنی بر سیستم طراحی میکنن تا این افراد نتونن سوء استفاده بکنن. میگه وای اسلام، میگه دست درد نکنه، خیلی شعار قشنگیه، خب حالا برو کار کن، ولی کنترلت میکنیم. چجوری کنترل میکنیم؟ با قواعد بروکراتیک، خب که تو نبری، نخوری، اختلاس نکنی، ندزدی، مثلا دنبال چیزای خودت نباش، اگرم باشی به اندازه که تعریف شده، طبق شاخص، طبق اشل فلانه، کنترل دوبل و سوبل و اینا که دیگه تو بحث بروکراسی مطرح هست مطرح. ولی خادم ها چی؟ خادم ها کاملا نظام اعتمادشون پرسناله، فردیه. خب باید به فرد اون خادم اعتماد بکنی. اگه بخوای از طریق سیستم کنترلش بکنی کلا جواب نمیده. یعنی شما یه گروه امدادی رو اگه بری تو فاز کنترلش دعوا میشه، اصلا ول میکنه میره. و یکی از معضلاتی که الان در حال حاضر داریم اینه در کشور خودمون که اساسا همه اینا درگیریم. مثلا شما این مؤسسات خیریه که به فقرا و ایتام و نمیدونم اینا کمک میکنن، خب بیسش چیه؟ ساختار به معنی بوروکراتیک نداره، یعنی نه چیزی ثبت میشه، نه چیزی در واقع جایی نگهداری میشه و کسی هم کسی رو کنترل نمیکنه. خیریه، بچهش مثلا نذر کرده اگه بچه‌م خوب بشه، یه آدم پولدار، یه کارخونه داره، مثلا سرمایه داره، نذر کرده بچهش خوب شد، مثلا 10 تا کامیون یخچال رو بیاره بده به فقرا. اونم که فقیر مقیر اینجوری مستقیم نمیشناسه که 10 تا کامیون یخ میاد چیکار میکنه؟ میینه میپرسه کدوم مؤسسه خیریه، میگه فلان جا خوبه، اینا مثلا 500 تا خون فقیر زیر مجمع، 500 تا یتیم و زیر مجمعش. یومی 10 تا کامیون یخچال میاد در مؤسسه، نه معلومه کی فرستاده، نه این از این سوال میشه که آقا تحویل بگیر، رسید بده، مثلا امضا بکن، هیچ چیزی در کار نیست. 10 تا کامیون دم در وایساده، اینا نه جا دارن نه چیز، باز ظرف یکی دو روز همه رو چیکار بکنن؟ بفرستن بره. خب میفرستن میره، نه کسی از اونا رسید گرفت، نه از این رسید گرفت، هیچ اتفاق ثبت و ضبطی به طور طبیعی اتفاق نه. همه به هم اعتماد دارن، کامیون میره توضیح میشه، یه کافی یه نفر شک کنه این داستان که میکنن، معمولا هم گرفتار اینجور مثلا شما ما هم باشیم شک میکنیم، 10 تا کامیون اینه همه رو داد فقیرها خودش نخورد،
میگم شما شک
میکنی ما شک. حالا که میگم شک، الان داستان داره، یکی که شک میکنه کجا زنگ اطلاعات، و یکی از گرفتاری های اطلاعاتی ها اینه که آقا فلان مؤسسه خیریه خورد برد مثلا. حالا چیه اون آدم خادم که رئیس مؤسسه، ممکنه وضع مالیش هم خوب باشه، میگه ها ببین این از مؤسسه خورده برده، که مثلا شروع میشه نه رسیدی، نه مدرکی، نه سندی که گرفته، نه رسید مدرکی که داده، هیچی وجود نداره جز حافظه ما، بود ما هر چه آوردن دادیم رفت، من ندیدم چی بود، همه رو فرستادیم رفت. اینجا اطلاعات ورود پیدا کنه. ما چندین بار مثلا با یک دوستانی که درگیر ماجرا بودن، هم مؤسسات خیریه که درگیر شدن، هم بچه اطلاعاتی که مثلا رفته میان سوال میکنه آقا چیکار باید کرد، مثلا سازمان اینا چرا اینجوریه، این آقا به خاطر اینکه طراحی سازوکار اینها متفاوته با طراحی سازوکارهای سازمانی مرسوم. اینا اساساً برای اعتماد شخصیه. آقا اون خیر اعتماد کرده به این شخص این آقا، خب به ساختار که اعتماد نکرده که. شخص این آقا کیه؟ آقای پرکانه، آقای کاظمی، مثلا هر کی. این آقا وقتی اعتماد شخصی میشه که دیگه چیز نداره که خب بخواستید اعتماد نکنی، اعتماد کردی و سازوکار من هیچ ثبت و ضبطی توش نداره. اصلا بلدم نیستم ثبت بکنم، خب حالش هم ندارم سر، برای چی ثبت بکنم؟ با اعتماد نکن نیار، 10 تا کامل برای چی فرستادی؟ میخواستی نیاری؟ مگه من به تو گفته بودم بیار مثلا فلان؟ کوچیکتر از اینا تو مساجد دیدید پول جمع میکنه یه گونی برمیداره جلو همه شما، هزاری 10 هزاری میندازه توش، این پول کجا میره؟ کجا ثبت میشه؟ در گونی میانده برمیدارن جور میذاره جیبش نشمرده، میره برای قبضای مسجد رو میده یا نه میره قبضای خونه خودش رو میده، شما دیگه کنترل میکنین؟ هیچ قابل، اصلا تعریف نشده کنترل که آقا پول رو بیار 3 نفر با هم دیگه ثبت و ضبط بکنن. و مثلا جالب اینه که کمیته امداد میخواد ثبت و ضبط کنه، چون سازمان رسمی دیگه، که هر صندوقی که باز میکنن پولاشو میشمرن، میبینی 2 تا 3 نفر میرن، یکی اونجا ناظره که این یکی میشمره و یکی هم ثبتش میکنه. بهای تمام شده هر صندوق، هزینه بهای تمام شده هر صندوق بیشتر از پولیه که تو اون صندوق هست. این جواب نمیده دیگه، این سیستم دیگه. تو حقوق به اون بدی 3 نفر برای یه صندوق مثلا کلش 3000 تومان مثلا پول خورد مثلا توش باشه، یه ساعت هم وقت بذاری بشموری و دوباره ثبت کنی امضا کنی و مثلا فلان با ماشین بری، با ماشین بری ماموریت بزنی فلان، این میشه رسمی. مثلا جواب نمیده توی این سازوکار. این یکی از گرفتاری های در واقع بخش های من چقدر دیگه وقت دارم؟
تمام
10 دقیقه.
خب این گرفتاری که ما هم در نظام در واقع اداری کشوریمون و هم در طراحی های خادم محور گروه های مددکاری امدادگری فرهنگیمون لازم داریم که سازوکارهای خاص خودش رو مبتنی بر پرسنال یعنی اعتماد شخصی طراحی بکنه، و از اون ورم اینا رو آموزش بدیم که خب حالا اگرم نمیشه طراحی بکنه آقا تو هم یاد بگی، بابا یه امضایی بگی، یه ثبتی بکنی، رسید قلقش 2 تا 3 تا امضا کنترل بشه مثلا، فلان بشه که اینجوری به شما تهمت نزنن. کل مؤسسه خیریه جمع میشه به خاطر همین مسئله ساده که روحیات اینا رو ما چون نمیشناسیم در واقع این اتفاقات میفته. خب
اگر بریم روی نتایج کار
بشه، نتیجه همین بود دیگه.
خب بچه های طلبه رو
بود. خب حالا توی این 22 تا گروه تمام گروه موفق در حد گروه بودن، هرچی کوچیکتر بودن موفق تر بودن. چرا؟ چون که اینها سازوکارهای بوروکراتیک رو بلد نیستن، تا میخوان یه ذره بزرگ بشن، تا یه مثلا منبع خوب مالی گیر میارن، نشون که بزرگ شدن، تبدیل به سازمان شدن، یعنی از گروه یا تیم بزرگتر شدن. همین بزرگ شدن همان و نابودی همان، یعنی تا کوچیکن ادامه دارن ولو 20 سال مثلا ممکنه کار کنن، یه ذره بزرگ میشن این مشکلات پیش میاد. اما این تلفن یه احوال داره. الو چی؟ حسین پرکان براتون جان؟ بله بله خواهش میکنم، خواهش تازه اشتباه هم تماس کی؟ خب اینا پس توصیه جدی ما اینه که تا وقتی که آموزش های جدی برگزار نشده برای اینها اساسا نذاریم بزرگ بشه. اگه میخوایم همه نابود کنیم بهترین کار اینه که یه پول تزریق بکنه بزرگ بشه، به راحتی از بین میرن. این نکته مهمش که در واقع نکته دیگه ویژگی های روحی روانی افراد جهادی هستش که بخشش البته تو همین مقدمات عرض کردم، که اولا در همه اقشار اجتماعی وجود داره، یعنی خاص طلبه بودن یا شیعه بودن نیستش، یعنی شما هر دین و مذهب و حتی بی دین و بی مذهب هم میتونید این روحیه رو داشته باشه. این مستلزم یک کار مطالعاتیه که ببینیم چی میشه که این اتفاق میفته. بعضی از طلبا میشن خادم، روحیه خادمیت دارن، عمدهشون ندارن. مگه اینجا این همه کلاس اخلاق و عرفان و ایثار و فداکاری و فلان اینها، پس چرا عمده طلبه ها روحیه‌شون روحیه عاملیته؟ این نکته جدیه. حالا آمار بگیریم اول چقدرشون اینجوریه، یه پروژه است، بعد اینکه چی میشه اینجوری میشن علارغم همه این مسائل، چی کار بکنیم خادم محور بتونیم مثلا اقشار مختلف حوزه رو تربیت بکنیم. بعد نکته دیگه اینه که در مسابقه‌ای که ما انجام دادیم یک وجوه مشترکی به جهت روحی روانی بین طلبه‌های فعال امدادگر فرهنگی بود که البته اینا ممکنه تو اقشار دیگه هم باشه، حالا چون میدان مطالعه ما در واقع طلبه‌ها بود و گروه‌های امدادگر فرهنگی از جنس دین پایه بود، ما اینو میتونیم ادعا کنیم بین همه‌شون این تیپی بودن، حالا اینکه برای بقیه هم صادقه نمیدونیم، باید برای مطالعه بشه. یکی این که اهداف اینا مسائل روحی روانیشونه، اهداف ملموس عینی و کوتاه مدت را دنبال میکنن همیشه. اینا آدم های پرحوصله‌ای نیستن، هم باید هدفشون معلوم باشه، حالا این ساختمونه رو بسازیم، این حموم عمومی رو بسازیم، این مدرسه رو بسازیم، حالا اونا از جنس ساخت، حالا سیل اومده بریم خونه اینا مثلا اینجوری بود پتو بدیم مثلا، این تیپی، یعنی باید ببینه هدف، هم کوتاه مدت باشه و هم ملموس و عینی باشه. به نوعی اگه بخوایم یه مقدار شارپ صحبت بکنیم، یک عجولن در واقع، اینا تو اکثرشون در واقع وجود داره دیگه، مشترک. دو، انگیزه های متفاوتی از فعالیت هاشون دارن. با اینکه روحانیان مثلا روحانی اومده تو ایام کرونا بعد مسابقه تلویزیون باش داره پخش میکنه میگه من آمدم که مثلا نشون بدم که روحانیت هم مثلا این کارا رو میکنه، آقا چه هدفی تو گذاشتی که مثلا باید برای خدا به کمک بکنی، مثلا قرار رو نشون بدی که مثلا همه جور هدفی توش پیدا میشه، یعنی از خدا گرفته تا چیزای این شکل، لذا هدفاشون رو نمیشه بگیم یک هدف دار. باز از نکته دیگه اینه که به جهت رو بعضی از اینا اصلا اومده آخوند شده، طلبه شده که بتونه کار امدادگری یا مددکاریش رو بهتر انجام بده، احساس کرده مثلا ملبس روحانی هست، مردم بهتر بهش اعتماد میکنن، منابع مالی بهتری در اختیارش قرار میدن، بعد از این ور پذیرش حرفاش خیلی راحت تر اتفاق میفته و چیزای از این دست. این هم جالب بود، یعنی خیلیاشون اصلا این تیپی اومده میگه من اومدم آخوند شدم که بتونم بیشتر به مردم خدمت بکنم، اصلا خود آخوندی هدفش نبود. اینم نکته جالبی است. عمده این افراد که تو این گروه ها فعال بودن علاقه و تمرکز بر درس و فضل علمی نداشتن، یعنی اکثرا تو سطوح پایین حوزه درس خونده بودن یا مشغول درس خوندن بودن و علاقه به این که حالا بشن یه مولا خیلی نداشتن، حالش هم نداشتن، وقتش هم نداشتن. این هم جالب بود که به جهت روی روانی معمولا این تیپی بودن. نکته دیگه اینه که عمدتاً مدل و الگو برای امر تبلیغ دین و کار جهادی خودشون هم نداشتن، همینجوری یه ارخی دیگه مثلا میره ببینه الان اینجا مثلا یه همچین نیازی داره، میره با فهم خودش کمک میکنه. بعضیش هم خودش هم مدعی بوده که سالها مثلا خرابکاری کردن مثلا توی منطقه‌ای که شیعه سنی یا مثلا چیز بوده، حالا یکم یاد گرفتن که چجوری کار بکنن، داره کار مددکاری میکنه، مثلا خونه میسازه، مسجد میسازه، ولی توی منطقه مثلا شیعه و سنی کلی حساسیت ایجاد کرده و اونجور به هم ریخته با یه مسجد ساختن، بعدن یاد گرفته که آها مثلا من باید اینجوری میکردم، اسم این مسجد رو مثلا امیرالمومنین نمیذاشتن، اسمشو میذاشتن مثلا فاطمه زهرا یا مثلا یه چیز مشترکی که دو طرف مثلا پذیرش داشته باشه فلان. یعنی الگو و مدل خاصی برای این چیزها نداشتن و همینجوری دیگه آزمون خطایی جلو رفتن و یه چیزایی رو یاد گرفت که البته این الگوها باید استخراج بشه، همونایی که حالا تو ذهنشون هست، ولی انقدر نبود که بگیم خب الان شما اصلا چه مدلی کار میکنید، جوابی نداشتن به جز یه مورد که تقریبا یه کارایی کرده بود، مابقی هیچ مدل منقح و شسرفته‌ای که بتونه بیان بکنه نداشت. حالا مگه که بریم یک پژوهش عمیقی صورت بگیره که بتونی مدل بندش بکنی، اون استخراج بود. نکته دیگه اینه که تقریبا میتونم بگم همشون گریزان و بیزار و منتقد جدی دستگاه‌های حکومتی در امر خدمت رسانی هستند. یعنی انقلاب اسلامی رو قبول داره، اسلام رو قبول داره، ولی فقیه رو قبول داره، اما از دستگاه حکومتی که قرار پشتیبانی بکنه تو بحث های مددکاری به شدت شاکی و شاکی که یعنی اصلا بیزار در این حد، یعنی متنفر. به همون دلیلی که عملیات خاتمیات که عرض کردم که یکی از ریشه‌هاش در واقع همینه که طراحی‌ها متناسب با اینها انجام نشد. نکته دیگه، نکته هفتم، نوع غرور یا اعتماد به نفس کاذب یا بگیم لجبازی تو اکثر اینا دیده میشه. حالا این البته من خیلی شارپ دارم صحبت میکنم، وقتم خیلی نداریم، که کوچکترین چالش یا تقابل یا مانع از سمت دستگاه‌ها، دستگاه حکومتی برای اینا ایجاد بشه، به بدترین شکل ممکن اینا ریاکشن نشون میده. حالا ریشه‌ش هم یه بخششون تنفر قبلی هست که عرض کردم سازوکارها طراحی نشده، ولی اینا باعث شده که این تنفره و ناکارآمدی دستگاه حکومتی و یا بگیم دستگاه بوروکراتیک اینا رو یک توهم مانند ایجاد بکنه که ها ببین ما کارآمدیم، اینا کارآمد، این همه بودجه دارن، 1000 میلیارد بودجه داره، نمیتونه یه مثلا یه روستا رو مثلا دو تا راهشو که بند اومده بره مثلا فلان باز بکنه، ولی من یه طلبه مثلا یا یک نیروی جهادی میتونم راه مثلا 10 تا روستا رو مثلا باز کنم، 1000 تا خونه رو مثلا بازسازی بکنم. اینا ارزشو نداره، این یک در واقع غرورمانندی کاذب ایجاد میکنه و چیزای از این دست. لذا ما باید دنبال راهکارهایی که حالا میشه پیشنهاد داد اینه که افرادی که اولا بتونن هم روحیه جهادی داشته باشن یا روحیه خادمیت داشته باشن، هم کار تشکیلاتی بلد باشن، اینا رو بیاریم توی نهادهای رسمی مددکاری خودمون مستقر بکنیم. نیروی بوروکرات صرف قطعا ناکارآمد خواهد بود تو این حوزه، حالا حوزه‌های دیگه شو من کارم، ولی تو این حوزه قطعا ناکارآمده و نه تنها ناکارآمده که مانع هم خواهد بود برای حتی همین گروه‌های فردی که داره طرف یه زحمتی هم می‌کشه، در اینها در واقع این رو ممانعت خواهد کرد و همین هم اتفاق میفته. بسیاری مواقع دعوا دارن، مثلا حتی بسیج که ما یک نیروی مردمیه توی جاهایی داریم می‌بینیم آقا چالش ایجاد میشه با نیروهای جهادی دیگه و اینها، چرا؟ چون داره بوروکرات عمل کنه، بسیج ما تقریباً بوروکرات شده، از این ور نیروی جهادی، این میخواد بره الان کمک بکنه، اون میگه آقا این دوزه، احتمالاً داره میره مثلا توی بحرانی که داره اتفاق میفته اینها. و پیشنهاد جدی من در حال حاضر تا زمانی که سازوکارهای آموزش تشکیلات و کار تیم ورکینگ به معنی سازمانیش و امور سازمانی رو به نیروهای جهادی ندادیم و اونورم روحیات اینا رو خوب نشناختیم، اینه که اینا هم در همون سایز کوچیک بمانند، نذاریم مثلا اصلا اجازه ندیم از یه گروه مثلا 5 نفر 10 نفر اینا بزرگتر بشه، قطعا شکست خواهند. و نکته دیگه اینه که نهادهای رسمی ما حالا که بوروکرات هستن در حال حاضر تا وقتی که اون اتفاقات آرمانی میفته نقش لوجستیک پیدا کنه، اصلا کار صفی اساسا انجام بده، مثلا کمیته امداد از این حالت صفی که الان داره خارج بشه، بیاد لوجستیک مؤسسات خیریه بشه، حالا با یه سری سیاست‌ها و سازوکارهای طراحی میخواد، کار پیچیده‌ایه، ولی این اتفاق بیفته قطعا ما میتونیم مؤسسات بسیار موفق‌تر در سطح فراگیر و با هزینه‌های ناچیز و کم میتونیم ارائه بدیم. من اصرار می‌کنم اگه تو کیش حالا نکته زیاده متا در همین حد 20 دقیقه در خدمتتون هستم.
سوم مسئله که ایشون فرمودن بحث عاملیت و خادمیت بود که دو نوع متفاوت رهبریت و سازمان خودش رو می‌طلبه که در حوزه عاملیت سطح عامل بیشتر منافع و فردی ترجیح پیدا می‌کنه بر منافع جمعی، یک نوع سازمان میطلبه و در سطح خادمیت که منافع سازمان و آرمان‌های مذهبی بر منافع فردی ترجیح پیدا میکنه، یک نوع سازمان دیگر رو میپذیره که در حوزه
سازمان هایی که عامل محور هستن این پرسونالایز اگه اشتباه نکنم یعنی غیر شخصی شده این پرسونالایز یعنی بحثی که سیستم غیر شخصی باشه اعتماد به شخص نمیشه کرد و باید فرد رو کنترل کرد تا بتوان به اهداف سازمان رسید و در حوزه خادمیت اعتماد به فرد باید بشه و اصلا غیر از این امکان کار در حوزه خادمیت نمیتوان داشت چون افراد بر اساس اعتماد به هم دیگر دارن کار میکنن. خب این رو یک محملی میدونم برای آسیب هایی مثل حالا آسیب هایی که گاهی اتفاق میفته در حوزه امنیت اقتصادی و حالا اجتماعی که اون نهاد خیریه داره. نکته بعدی که گفتم بحث کوچک بودن یا بزرگ بودن سازمان های خیریه هست یا گروه های خیریه که گاهن تا یه حدودی وقتی بزرگ میشن این خودش باعث شکست میشه و نمیتونن این مسئله رو حل کنن. ویژگی هایی که حالا برای خاص روحانیت بحث شد که سوالی که مطرح شد که چرا روحانیت روحیه عاملیتش بر خادمیتش با وجود زمینه های دینی پایین تره، ملموس و عینی بودن و کوتاه مدت بودن مسائل این سازمان ها رو بحث کردن که این خودش باعث میشه که یک کمی خورده نگری بر کلان نگری این گروه ها ترجیح پیدا کنه. نکته بعدی که بحث شد انگیزه متفاوتی از فعالیت هاشون دارن، حالا این که برای یه مقاصد دیگه میان کار خیریه میکنن که بخوان تر روحانیت رو در این کارها دیده بشه و مورد پسند جامعه قرار بگیره یا حتی خود روحانیت رو محملی برای استفاده از منابع اجتماعی یا پذیرش اجتماعی قرار میدن. این هم یک هدف دیگه است. علاقه و سطح علمی پایینی که این گروه ها دارن یک مسئله دیگه که وجود داره در حوزه مددکاری. این مدل و الگوی تیمیشون علمی نیست، بیشتر تجربه محور، به خاطر همین آسیبش خیلی بالاتر از فوایدش گاهن و به شدت هم ضد بوروکراتیک و دستگاه‌های رسمی هستن. خب پیشنهادایی هم که دادن، اگرچه حالا چند تا نکته دیگه هم گفتم ولی حالا به خاطر زیر وقت من میگذرم، این که ما بیاییم و این افرادی که روی خادمیت دارن تو در کارهای تشکیلاتی وارد کنیم، نهادهای رسمی مستقرشون کنیم، سعی کنیم این سایز نهادها و گروه های طلبه‌ای که در حوزه مددکاری بود پیدا کردن خورد در سطح خورد بماند و نهادهای خدماتی را از سطح میدانی به سطح لوجستیک و استراتژیک ما تغییر مسیر بدیم تا بتونیم فضا برای خدمات این نو گروه ها باز کن. خیلی ممنون. حالا من بعدن اگر چون ما توی بین الملل خب گروه هایی داریم، حالا سازمان هایی داریم خیلی، مثل سازمان که حالا خود بیل گیتس داره و امروز میبینیم که اصلا یک بازوی سیاست خارجی آمریکاست و حتی تو حوزه دیپلماسی عمومی ورود پیدا میکنه تو محل هایی که آمریکا نمیتونه به صورت رسمی ورود پیدا کنه، می‌بینیم که ورود غیر رسمی پیدا می‌کنه و تأثیرات بسیار مفیدی می‌ذاره برای آمریکا، حتی مدال می‌گیره از رئیس جمهور آمریکا اوباما و خودش و خانومش تو حوزه‌های مختلفی دارن نهادهای خیریه می‌زنن. کما اینکه بوروکراتیکه به شدت، کما اینکه خیلی کلان نگره، کما اینکه خیلی استراتژیکه، یعنی داره کار بغلاد بزرگ انجام و خیلی هم غیر رسمیه، ما خیلی خبری از این نداریم، ولی تونسته به شدت در جامعه جهانی الان نفوذ پیدا بکنه و محمل های شکل بده که اگر میخواستیم با سیاست های رسمی بریم جلوتر خیلی نمیتونستیم موفق باشیم. این سوال ایجاد میکنه که چرا ما نمیتونیم، که گرچه حالا یه اشاراتی شد ولی اگر بخوایم الگوی مناسبی داشته باشیم، داشتیم تو تاریخ خودمون الگوهایی که میشه روش فکر کرد و الگو برداری کرد. این میشه انشاءالله برای پروژه هایی که گاهی میشه تو حوزه تطبیقی حالا کار کرد یا حالا تو حوزه آینده پژوهانه یا حالا پیشنهاد مدل هایی که بتوانیم این مشکلات رو حل کنیم. حالا جایی که این مشکلات رو بپذیریم که همیشه با حلش مسائل بزرگتری رو رقم زد. خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر پرکان. حالا اگر دوست داشتم بعدا این مسئله اگر لازم بود رو وقت شد در خدمتشون هستیم، در این حوزه هم برای ما نکاتی دارن اضافه کنن. در خدمت آقای دکتر نوروزی هستیم برای دومین کار تو حوزه کمپ و زندان ها که تجربه نگاری مددکاران طلبه رو انشاءالله در اختیار عموم قرار دادن. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شنوندگانی که مخاطب این برنامه هستن. امروز ما از مجموعه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشکده مطالعات تمدن اجتماعی دو ارائه رو در این سالن داشتیم و داریم که ارائه دوم بنده هستم. ارائه اول دکتر پرکان آقای تروسن پرکان خدمتشون بودیم، بحثاشون شنیدیم. کار تجربه نگاری از جمله کارهاییه که خیلی زیر قیمت هست اما خیلی سخته. هر کی نمیره زیر بارش که بره لابلای آدم هایی که در حال کنش هستن به هر حال قدم بزنه و مشاهدات خودش رو از طریق مصاحبه، از طریق گفتگو، از طریق مشاهده، از طریق پرسشنامه و غیره یک تدوینی انجام بده. مشکلی که توی این تجربه نگاری هست اینه که ما وقتی میگیم سراغ تجربه نگاری ممکنه با تجربه دیگری در تضاد باشیم. ما الان بگیم که این نوع کار خوبه، یه تجربه نگار دیگه بیاد بگه که این نوع کار، چون خیلی همه چیز یعنی به اون نقطه ثبات اینها نمیرسه و این مدل پژوهش ها ممکنه چون روز به روز مثلا در مواد مخدر ممکنه شما مواد جدیدی هر هفته اضافه بشه و آسیب هاش متفاوت باشه. مواد سنتی سنتی همه با هم متفاوتن و هر کدوم اینها ما یک جهان در واقع جدیدی رو کشف کنیم. برای همین وقتی که وارد فضای اعتیاد و فضای بزهکاری میشیم یک مفهومی وجود داره به نام جهان پیچیده و چندلایه. یعنی من برای اینکه این رو بگم پیچیده است و جهان یک آسیب زننده بسیار قدرتمنده. من خودم یعنی نقطه مقابل ما دقیقا نقطه مقابل بحث های دکتر پرکانیم. یعنی مثلا یه بسیجی میره یه جایی یه خونه ای رو مثلا تو دو ماه سه ماه میسازه میاد اینجا، تقریبا موفقیت صفره. صفره به این معنا که طلبه میره کمپ کار تبلیغی میکنه، یک جوانی رو از اعتیاد کمک میکنه، نجات میده، حتی ممکنه این فرد تا 15 سال پاک باشه. یعنی ترک میکنه، میره ازدواج میکنه، این طلبه پیگیر شغلش میشه، یه سر کار میره، ماشین میگیره، بچه دار میشه. اینا مثلا تو 25 سالگی ترکش دادن، تو 40 سالگی دوباره شروع میکنه. اون 15 سال زحمت میگشته همه در باد رفته و دوباره روز از نو، روزی از نو. یعنی اینجا برای همین میگن موفقیت صفره. یعنی اگه اون 15 سال رو ببینیم خب موفق شده، یعنی تا وقتی که. برای همین حتی میگن کسی که 20 سال پاکی داره ممکنه به مصرف کنه، 30 سال پاکی داره. و همین کمپ میگه من شکست در مسئله ترک اعتیاد یه امر کاملا طبیعیه و ما آدمایی داریم که من خودم یه کیسی داشتیم که 13 سال ترک کرده بود، ازدواج کرده بود، بچه دوقلو داشته، تا بچه‌اش 10 سالش بودن، خونه داشت، ماشین داشت، مغازه بزرگ داشت، این 13 سالش جمع‌جور کرده بود، دوباره مصرف شد. باز 2 سال تقریبا مصرف کرد، دوباره ترک کرد. الان 1 سال 9 ماهه که ترک کرد. یعنی بخوایم بگیم یعنی این مواد، یعنی این فضای بزهکاری آسیب اونقدر قدرتمنده که اون آدمی که حتی میدونه این مواد چقدر ممکنه زنش رو بگیره، بچهش بگیره، خونش بگیره، ماشون باز توش میفته. یعنی موقعی که مجردش میشه چی نداره از دست بدی که دلیلی که مجرداتش میفتن اینه دیگه، چی برای دست دادن نداره دیگه، نه خونه داره نه زن داره، بابا هم خرج موادش میده اینم میزنه. ولی وقتی متعلق میشه جدا میشه خودش باز کار کنه، پول در بیاره، خرج زن باشه. یعنی با این که این همه عوامل بازدارنده متعدد وجود داره و عیش زندگی سالم رو کش برده، همه چی امکانات وجود داره و خطر از بین رفتن همه وجود داره، باز میره سراغ مواد مخدر. برای همینه که این جهان یک جهان بسیار پیچیده ایه و در تجربه نگاری ما این رو به طلبه ها، یعنی اولین نکته ای که به طلبه ای که میخواد تو این فضا بیاد اینه که اینجا شکست کاملا یه امر طبیعیه. و یعنی مهمترین فاکتور اینه که طلبه صبور باشه، برای همین آماده باشه که اگه تزد دوباره اومد دوباره میتونی از صفر شروع کنی یا نه، و این اتفاقه باید بیفته. برای اینکه این طبیعی بودن این فضا رو ما در واقع درک کنیم، باید اون زمینه های جرم و مثل اختلال شخصیت و زمینه های خاص فقر و فقر خانوادگی، عدم آشنایی با مهارت های زندگی یا محیط های آموزشی یا موارد پزشکی، اینها رو طرف بدونه. یعنی کسی که یعنی اگر میخواد وارد فضای در واقع این فضای ترک اعتیاد بشه، کنشگر فضای اندوفرنگی بشه، باید یه سری استانداردهای اولیه علمی رو بدونه و یه سری موارد هم هست کاملا مربوط به روانشناسی، مثل ممنوع بودن مهرطلبی و قضاوت نکرد. حالا من تفصیلش این جلسات قبل گفتم، شاید بهتر بشه وارد نشه. من فکر میکنم یه قاعده دیگه، کسی که میخواد بیاد تجربه نگاری امداد فرهنگی طلاب کنشگر در عرصه در واقع کمپ و ترک اعتیاد باشه، بهتره که خودش کنشگر هم باشه، چون توی کمپ و ترک اعتیاد اینا میگن که حتی کسی که میخواد اونجا، چون سیستم دارن راهنما راهبر یا رهجو، که کسی که راهنمای یک رهجویی میشه و حتما باید راهنمای معتاد بوده باشه و ترک کرده باشه، لمس این فضا حداقل اینه که نمیشه از یه دفعه از فضای آکادمی که ما از اولین بار بشنویم بگیم این کیس، بدون اینکه خودمون یه تجربه مثلا یک ساله دو ساله حضور در زندان کم یک سطحی از همدلی مناسبی برسیم، کارها خیلی در واقع ممکنه ضعیف از آب در بیاد. نکته بعدی اینه که ما در واقع کار کرده دو مفهومه، ما یه وقت کنش فرهنگ خود فرد، هم تجربه نگار هم کسی که میخواد بره امدادگری فرهنگی کنه، باید بدونه که وقتی زمینه کنش عوض میشه تعریف مفاهیم هم عوض میشه. من حالا با اون مثالی که همیشه میزدم با اون مثال هم واقعیه، ما میگیم که خب یه طلبه میره مثلا تبلیغ، کنشگر فرهنگیه، میره خانواده بسیار دعوتش میکنن اونجا، میان میگن که خب خیلی خوش اومدی، و پیر مرد و اون صاحب منزل میگه که من یه پسر یا همه معتادی دارم، افتار که خوردی یه 20 دقیقه اینجا نشسته اینا باشیه صحبتی کنی، اون هم همین کار میکنه دیگه، یعنی افتار میخوره اون یه گوشه به اصطلاح گیر میاره و یکم نصیحتش میکنه و که این افتاری که خورده حلال بشه به اصطلاح دیگه. طلبه کنش فرنگی کرده اما امدادگری فرنگی نکرده، کنش فرنگیش هم آسیب زننده است اتفاقا. چرا؟ چون کسی که معتاد مواد مخدره تنها ملجع و پناهگاهش مواده، نصیحت که میشنوه عذاب وجدان میگیره، عذاب وجدان هم که میگیره برای اینکه عذاب وجدان خلاص بشه دوباره میزنه، یعنی اون روز اگه دوبار با مصرف میکرده وقتی نصیحت میشنوه میشه سه بار، یعنی این آخوند نه تنها کمکی نکرده بلکه آسیب زده به کنش فرنگی کرده اما امداد فرنگی نکرده، کنش فرنگیش هم مخرب بوده. یعنی اگر ما طلبایی که حالا یعنی تو این کتاب کار ما این بوده که بین دو مفهوم کنش فرهنگی تو این پروژه‌ای که انجام شد و امداد فرهنگی تمایز قائل شیم، کنش فرهنگی غالبا یعنی اگر متناسب با اون فضا با اون زمینه نباشه تبدیل به ضد خودش میشه. یعنی ما اگر از خلأ بگیم خب من روایت دارم که فذکر آیه قرآن دارم فذکر نفعت ذکر را، هر جا یاد این دینا رو بگم کار میکنه، آیه قرآن که غلط نگفته که، نه آیه قرآن غلط نگفته، ولی باید لسان قوم رو هم در نظر بگیرید دیگه، خود قرآن اون طرف میگه که حرف میزنی با لسان قوم، لسان یعنی ادبیات دیگه، لسان و ادبیات این معتاده اصلا از کانتکست تو از زمین تو بیرونه، با این فذکر نفعت ذکرای ساده جواب نمیده اینجا، و خود در واقع فرد تجربه کننده یا کنشگر فرهنگی یا در واقع اون شخصی که داره حالا این رو اینها رو یادداشت میکنه باید به این جزئیات توجه کنه. توی تجربه نگاری همینطور یه در واقع اتفاق دیگه هست اینه که ما باید در مخصوصا در حوزه کمپ و در ترک اعتیاد و بزهکاری اینه که هر دوی این گروه تیمی عمل میکنن، یعنی معتادای تیم هن یه شبکه هن، بزهکارا هم یه تیم هن یه شبکه هن. کمتر به ذهکاری از که عضو یک شبکه مخوفی نباشه که جرم جنایت نباشه، برای همین هم تجربه نگار باید با شبکهش به سراغشون، هم امدادگر باید شبکه درست کنه تا بتونه به اینها نزدیک بشه. این مفهوم به سراغ یا کنش جمعی دست کم باید توی این کار اتفاق بیفته و کار خوب پیش بره. برای اینکه این وقتی هم که وارد یعنی با شبکه‌شون وارد شبکه معتاد وارد شبکه به ذهکار میشن، سری استانداردهایی هست که باز اونها رو از دانش مددکاری اینا ما به اصطلاح وام گرفتیم، مثل خودآگاهی، مثل ارتباط گیری، شوخی، شوخ طبعی. این شوخ طبعی مثلا توی این فضای زندانی اینا که فضای کامل افسردگیه و همه آت، یعنی کلید حل مشکله. مثلا فرض کنید طرف میره داخل کمپ، اگر بتونه گزاره هایی رو بده که نزدیک به گفتمان اونها باشه. مثلا فرض کنید توی کمپ طرف اومده اعتراف کنه، گفته که سرش آورد بالا، گفته که من هومن یک معتاد، خیلی با غرور و اینا. اونا چیز دارن، منشی جلسه دارن، کمپ مثل دانشگاه اینا هست. همینجا مثلا آیه تو کازمی علم شب دست کردن بحث منشیگری رو در مجری شدن اینجا، اونجا هم اینجوری، یعنی رئیس کمپ هر شب یکی از
حتی
میذارن منشی که جلسه رو اداره کنه به اصطلاح. بعد منشیه بهش گفته که خلبان F16 که نبودی مثلا تو رو بیاریم اینجا الگوی دیگران بشی، تو یه معتاد، وقتی میگی معتاد باید چند سار باشی، خجالت زده باشی از اینکه یک معتاد، معتاد بودن چیز خوبی نیست، سرتو بپس پایین، دستاتم ببند، بگو من. یعنی ریز جزئیات کنش اینها تو اون شبکه نظر داده میشه و میگه اگه با غرور بگی یک معتاد دوباره میری میزنی مواد، تو هنوز از مواد بدت نمیاد، تو باید به اون نقطه نفرت از مواد مخدر برسی و با شرمساری بگی من یک معتاد، با شرمساری بگی من یه الکلی، با شرمساری بگی من یه متادونی مثلا یا ترامادولی. این خیلی این نقاطی که در واقع اینجا وجود داره. بعد گفتن این نقاط توسط اون مجری، منشی یا امدادگر نیاز به سطح بالای از شوخ طبعی میخواد. مثلا میتونه سرش داد بزنه بگه که آقا، ولی بهش گفت که نه، یه خلبان F16 بودی آوردی میدی اینجا الگوی بقیه بشی. مثلا تمام دیالوگ توی چه زندان چه اینجا کمپ همه بر اساس طنز و شوخ طبعی، یعنی تمام مفاهیم از طریق طنز منتقل میشه. و این مثلا یه مثلث بهبودی دارن، طرف بهش گفت که بیا مشارکت کن، مثلا گفت علائم بهبودی چیه، گفت اون سه گوشه چهار گوشه چیه، مثلا اونم برقراره، مثلا نمیتونست بگه، مثلا روش نمیشه جا مثلث بهبودی، میگفت اون سه گوشه چهار گوشه چیه، اون برقراره مثلا. یعنی این ادبیات خیلی باید قوی باشه. یه سری مال آسیبایی هم هست که من سریع میگم اینها رو. حالا میگم ما از همون اول، یعنی ما تمام مشکل طلبایی که وارد فضای کمپ یا زندان یا ترکیت یاد میشن اینه که فکر میکنن مثل همون طلبایی که رفته خونه ساخته، آقا کار روی جامدات یعنی خاک کنار بزنی خونه بسازی خیلی هزاران برابر آسانتر از کار روی انسانه. کار روی انسانه اونم اینجوری آشولاشه، مواد مصرفه، زده قتل کرده اینها. یعنی برای همین میگیم که اینجا اصل بر شکسته، مگر اینکه خلاف ثابت بشه. یعنی امکان نداره کنشگر اینجا اومده موفق باشه. مثلا میگه من تا فرض کن از 100 نقطه تا 20 تا میبری باز میاد صفر، باز 15 تا میبری باز میاد صفر، باز 40 تا میبری باز. یعنی قاعده اینجا اینجوری. برای همین مثلا طلبه‌ای که میره نباید بگه ان شاءالله زندگی درست میشه، ان شاءالله تشویق، امید واهی. غالب طلبه با این، چون چرا؟ چون طلبه توکلش قویه، امیدش به خدا قویه و اصل رو بر این میگیری که خدا حتما کمکش میکنه، در حالی که این آدم اونقدر پیچیده است که یعنی فعلا تا درگیر موادش که نمیتونه کمکش کنه. خیلی مثلا معجزه‌وار یا استثناوار کسی، من حالا وقت جلسه گرفته میشه یه بار 4 تا معتاد مواد میگیرن، مثلا 20 سالشون هم 21 سالشون هر 4 تا مواد میگیرن، حالا یکی دو تا هم جوان‌تر مواد میگیرن که برن مصرف کنن تو جنگلی جایی. بعد یکی از این معتادا میگفت که وقتی از در خونمون رد داشتیم میشدیم مواد گرفته بودیم. من گفتم که آقا من، میگفت انگار یکی اومده یقه منو گرفته، میگه تو از این نقطه نباید جلوتر بری. گفت من با این که مثلا میگفت چی هم بود، گفتم آقا من میخوام برم خونمو مصرف کنم. موسیتا گفتن آقا ما قرار ما جنگل بود اونجا کم زدیم، فلان زدیم، پلاستیک زدیم، آماده کردیم. گفت نه من الان از خودم بیاد پایین، من از جت خون نمیخورم. با اینا قهر کرد و رفت تو خونه و رفت یه دخمه داشت اونجا. موسیتای دیگه میرن جنگل، میرن جنگل، یه خانومی رو تو جنگل رها شده پیدا میکنن، اون جایی که کلبه که درست کرده بودن. خانوم هم میاد پیششون و صبح با هم برگردن، صبح با هم برمیگردن. بعد حالا همه میفهمن که اینا با هم بودن. خانواده خانوم از دست این ستا پسر به جرم تجاوز به اون شکایت میکنن. بعد شکایت که میکنن یکیشون یکی از اینا خب انکار میکنه و اینا تبرئه میشه. دو تای دیگه هم تو زندان میمونن چند هفته، براشون یه دفعه براشون حکم اعدام میاد. اینی که تبرئه میشه میاد بیرون در از یک هفته اینا در اثر سوء مصرف میمیره. اون دو تای دیگه هم اعدام میشن. این یکی اولیه که گفته بود من میخوام برم خونم، میگم معجزه گاهی وقتا این من میخوام برم خونم تحت شرایطی نمیام با شما، این ترک کرد و میزون شد و سالهای سال اندر زندگی میکنه و اینا. مثلا میگفت اون لحظه انگار یکی یقه منو گرفته میگه تو از اینجا تکان نباید بخوری. خیلی هم زود بعد چند مدت اینا تعیینی شد، کمتر از یه ماه دیگه رفت کمپ و ترک کرد و مثلا 10 سالم اعتیاد داشت. یعنی میگفت اون لحظه انگار مثلا من جرثقیل بستن از پشت، میگن آقا تو میگه پشت موتورم بودم، میگه آقا تو اصلا از اینجا نبوده تکون بخوری، امروز نبود بری. میگم اون ستا هر ستا مردن، این بنده خدا الان سالاست که داره زندگی. یعنی این اتفاقات خیلی کم، ولی اصل برای اینه که کسی که وارد فضای اعتیاد میشه اساسا دیگه نمیشه کمکش کرد، مگر اینکه میگم یک مگر اینکه اتفاق بیفته، معجزه ای بشه یا چیز بشه که این بتونه خارج بشه. بس این فضای تشویق واهی و اینها از همون اول قاعده ای که اینجا اساساً امکان پذیر نیست داره. بعد ما دو تا نکته دیگه هم بگم و ببینید، پس ما برای اینکه حالا این کار انجام بشه باید مددکار به سمت این بره که به نزدیکی، یعنی به رفعیت اون کتاب فلسفه امروزین اجتماعی میگه که برای اینکه یک فرد رو در مورد فرد پژوهش کنی باید همون فرد بشی. سوال اون فصل اینه آیا برای فهم یک فرد باید همون فرد بشوی؟ به اصطلاح باید همون فرد بشی، یعنی اونقدر باید سطح همدلی مددکار و مددجو بالا بره که مددکار خودش رو کاملا جای اون بذاره. و حالا برعکس، تجربه نگارم که میخواد بره اگه میخواد بنویسه باید این تجربه رو اونقدر نزدیک داشته باشی که نه اینکه بره مواد مصرف کنه، ولی مطالعات حاشیه‌ای که از قبل مثلا این فرض کنیم به فرزند طلاق فلانه باباش میزده فقیر بوده، تمام اون حواشی تاریخ زندگی رو با در بیاره، کجا محل زندگی میکرده، حتی معماری خونهشون چجوری بوده، اونقدر باید نزدیک بشه بره تو اون فضا باشه تا یه فهم درستی از این فرد پیدا کنه. بعد نکته بعدی اینه که وقتی که حالا به این سطح رسید باید هم تجربه در واقع خود کنشگر فرهنگی، هم این تجربه نگار کسی میخواد اینو بفرسته بنویسه، به نظر ما حالا تو این پژوهش حتما باید به فهم شبکه شده رسیده باشه که این در درون یک شبکه مات شده و در درون یک شبکه و فهم. و منم تصویری که باید از این بگم نگم مثلا این دلیل، باید یه مجموعه عواملی که حداقل 100 یا 200 مفهوم یا مضمون رو در بر میگیره اون رو بیاره، ارتباط اینا رو بگه و بر اساس همون برای خودش و تیمش کنش جمعی تنظیم کنه. یعنی اگر قرار باشه که کنش جمعی تنظیم میشه دقیقاً مثلا فرض کنیم بیش از 10 دقیقه روحانی نباید تو کمپ باشه، تو همون دقیقه با درفی باشه که آقای قرائتی میگه منبر یه دقیقه دارم، یعنی ته توان یک آدمی که مثلا 3 ماه ترک کرده 2 ماه ترک کرده 10 دقیقه است که حرف بشنوه. بعد اونا هم چیزن دیگه، اونا هم خیلی اهل حرف زدنن خیلی ها، یعنی اون تو بمونی تا فردا صبح باید بشینی فقط حرف گوش کنی، از هر دری هم چیزی میگن. نکته بعدی هم اینه که بهترین کار یه ضرب المثلی هست، میگن گردنی که روماتیسم میگیره باید الوار بذاری رو شونش. آدمی که گردنش روماتیسم داره من قدیم میگم الوار چرا؟ این از بس کار نکرده روماتیسم گرفته، یه چیز سنگین، مسئولیت سنگین باید بذاریم کشیده بشه، به اصطلاح ماهیچه گردن قوی بشه. تنها راه، یعنی بهترین کاری که چه امدادگر و چه تجربه گر و دیگران میخوان چیز کنن، نباید مسئولیت های اون فرد، مهمترین مشکلش نداشتن استقلال فردی و مسئولیت ناپذیری و اون مهم، یعنی کانونی ترین، یعنی ما میتونیم بریم خرج زن و بچه‌شو بدیم، ما میتونیم خرج پدر مادرشو بدیم، ما هزار تا کار میتونیم بکنیم، اما اولین کار و علت العللی که این فرد رو به سلامت برمیگردونه اینه که یک مسئولیت مهمی، همه کاراش میگه مسئولیتش با خودت. مثلا میگه آقا من پدر منم معتاد، میخوام باش، این دلیل نمیشه که تو باید مسئولیت خودت رو بپذیری که خودت باعث شدی موت و خودت هم علاوه تر کنی. یعنی استقلال دهی به شخص که عوامل بیرونی قوی تر از اراده تو نیستن، این رو باید انجام بشه. و هم امدادگری که میدن، خیلی از امدادگرا به این دلیل بخش قابل توجهی هستن، بچه کمیته امداد چرا استعفا میده؟ مثلا میره خونه طرف میونه اینا بخاری داره نه فلان، از حقوقش میره خونه بخاری میخره براش، هفته بعد میاد از حقوقش براش فرش میخره، بعد مثلا این سرپرستی 30 تا مسئولیت 30 تا رو داره، آخر بار 10 میلیون حقوق گرفته 20 میلیون بدهکار شده، 3 ماه از کمیته امداد استعفا میده میره. یعنی این چون به او استقلال نمیده به خودش آسیب میزنه و از کار در واقع بیرون میره. پس مهمترین چیزی که ما اینجا در واقع چیزه باید شخصیت دهی استقلالی اتفاق بیفته تا اون نتیجه حاصل بشه. ما برای یعنی در مجموع اگه بخوایم بگیم که یک کسی که میخواد تو این فضا بیاد و تجربه نگاری کنه مهمترین فاکتورش چی هست، اینه که باید یک مجموعه مهارت‌هایی رو برای در واقع یعنی امدادگری فرهنگی، یک مهارت، یک امر ذهنی فلسفی، این که مثلا قرآن رو حفظ باشیم، کلی روایت تو این زمینه حفظ باشیم و بیایم ارائه بدیم نیست. اونها فقط دانش‌های اولیه است. اساسا مثل نجاریه، شما شنا رو مثل شنا، شما هر چی کتاب شنا بخونی، حفظ هم باشی که کرال چه جوریه، پروانه چه جوریه، اصلا نمیتونی شنا کنی. شنا یه مهارته، ولی که اون دانش هم وجود داره. این مهارت بودگی باید به عنوان یه قاعده در واقع پذیرفته بشه و خود تجربه گر، امدادگر یا حتی کسی هم که بخواد اینا رو بنویسه باید به اون مهارت ها به صورت حداقلی هم هست مسلط باشه تا بتونه وارد این میدان سخت بشه. و باز هم میگم یعنی چون اصلا اینجا برشکسته خیلی فضای طاقت فرساییه، یعنی طاقت فرسایی در کنشگری بسیار سخت و عجیب غریب هست. من دیگه بیش از این وقت بزرگواران رو نمیگیرم. خیلی ممنونم از اینکه حوصله کردید و گوش دادید. انشاءالله که هیچ کسی هیچ خانواده‌ای به این بلا گرفتار نشه.
خب نکاتی که آقای نوروزی گفتن رو من یه جمع‌بندی میکنم، یعنی خلاصه از بحثشون میگم. بحث اولشون بحث پیچیده بودن اون جهان آسیب اجتماعی است که حتی بعد سوژه رو علیه منافع خودش میکنه و موقع به این مسئله توجه داشته باشیم. دوم نکته بحث شکست بود، شکسته طبیعی بودن شکسته که در این فضا یک مسئله شکست کاملا طبیعیه. سوم بحث مهارت هایی که باید کنشگر ببینه تا بتونه در این حوزه ورود پیدا کنه. تفاوتی که بین کنش فرهنگی و امداد فرهنگی ایجاد میشه در اینجا که حالا امداد فرهنگی معطوف به اون نتیجه است ولی کنش فرهنگی خیلی نتیجه رو نمیتابه، ولی باید در امداد فرهنگی نتیجه محوری لحاظ بشه وگرنه ممکنه علیه خود اون امداد و اون نتیجه کنش فرهنگی انجام بشه. بحث تیمی بودن کمپ و زندان هست که حالا این مسئله باعث میشه که هم خودش امدادگر باید به اون شبکه واقف باشه و اینکه خودش هم باید شبکه عمل کنه. نکته بعدی مهارت‌های ارتباطی که تو این فضا باید لحاظ بشه، اینکه حالا یک مسئله اینه که انسان با خاک یا حالا انسان با جامداتی که در بعضی از خدمات اجتماعی انجام میشه بسیار متفاوته و شما باید کار با انسان رو و پیچیدگیش رو لحاظ بکنید. نکته بعدی استفاده از اون ارتشای دینی است که نمیتونیم سراسیم از ما استفاده کنیم و کاربستشون رو باید با هدفمند و دقیق انجام بشه وگرنه به ذات خودش تبدیل میشه. نکاتی که حالا بحث همدلی هست که برای فهم اونا باید خوب مثل اونها بشین، فهم اون کنش مفاهیم شبکه‌ای هست که باید در کنش جمعی لحاظ بشه، اون که مسئولیت فرد و هویت دهی باید لحاظ بشه بعداً از مفاهیم استفاده بشه، اینا بعداً اولویت هاییست که باید توی این مسائل توجه بشه. باید یک مجموع مهارت هایی رو گفتن که ارائه بدیم که اون کاربست دانش اجمالی حوزوی ها در این فضا به هدف خودش برسه وگرنه ممکنه به ضد خودش تبدیل بشه. خیلی ممنون. حالا فقط سوالی که اینجا میمونه اینه که آیا کمپ به مدل امروزیش میتواند لحاظ بشه یا اصلا تمرکز بر خود معتاد آیا درست هست یا نه، یا باید بیشتر به اون محیط معتاد توجه بشه من که حالا کمپ اومده و خود معتاد رو از قرار داده، آیا یک مسئله و یک سنت درستی هست یا نه باید نسبت به خانواده اون بیشتر تمرکز بشه تا بیشتر به نتیجه برسه؟ شاید اصلا ممکنه فرد اصلا چیز هم نکنه، ترک هم نکنه، ولی خانوادهش که حلقه اولیه سالم بمونن و خودش بتونه در اون حلقه اولیه به راحتی زندگی.
در مورد اعتیاد کمپ میگه من متولی فردم، یعنی تمامه. ببینید مثلا به این دلیل میگه من متولی فردم که میگه من یک فرد پر قویه، همه چی میسازم ازت. اگه پدرش هم بخونه مصرف کننده بود دیگه سمت مواد نره. این ادعای کمپ سیستم NA. یکی پدر مادرش هم اینو کتک زد، بهش توهین کرد، از خونه انداخت بیرون، دوباره سر سراغ مواد نره. یعنی مهمترین ویژگی این سیستم NA اینه که من یک آدم فوق العاده قوی براتون میسازم، یک فرد خلاصه پولادین‌تر براتون میسازم، تعبیر اجتماع میدم، بعد داخل اجتماع که میره. ولی نهادهای دیگه مثل امدادگر فرهنگی اینا حتما باید از سراغ خانواده برن. یعنی اینا اگه سراغ خانواده ببینید، مثلا ما جدای از مصرف بحث پیشگیری هم داریم دیگه. یعنی مثلا فرض کنیم که این مادرش مطلقه بوده، مثلا پسر که مادرش مطلقه تنها زندگی کنه، مثلا پدر نبوده براش و هیچ آموزشی ندیده و این، یا مثلا حالا تو بحث‌های جنسی که مبدا خیلی از اعتیاده، مثلا طرف ازدواج میکنه مثلا مشکلات جنسی داره، زود انزالی داره، ناتوانی جنسی داره، رفیقش بهش میگه مثلا این قرصو بخور، اینو مواد بکش، اینو بزنی قشنگ میزون میشی، بعد اینم تجربهش میکنه، بعد از دو ماه سه ماه معتاده. بعد این یعنی فقدان مهارت هاست. یعنی اگر تو دبیرستان ها تو دانشگاه ها بگن مثلا اگر بعد از ازدواج در رابطه جنسی اول شما این مشکل داشتی، راه حلش این تمرین هاست، نه مصرف مواد مخدر. یک فضای پیشگیری داریم، یک فضای آموزش مهارتی داریم که تو کل ما تو ایران، تو هر کشوری که تعداد مصرف کننده مواد مخدر بالا است، ما تقریبا تا 0.5% جمعیت ما چیزن دیگه، تا ببخشید
5%
تا آره تقریبا تا 5% جمعیت ما معتاد متجاهرن، تابلوان. خب این یعنی اینکه این جامعه به لحاظ مهارتی فاجعه است، یعنی به لحاظ مهارتی و مخصوصا در سطح پیشگیری فاجعه است. و این رو باید، اگر یعنی ما هزاران صدها هزار طلبه داریم اینجا که میتونن متولی آموزش مهارت ها بشن و ما اون حلقه دوم و سوم یعنی خانواده محل کارت مدرسه رو کمپ NA نمیتونه اصلا بهش ورود کنه. تازه میگه که فرید داخل معتاد خیابون متجاهله NA نمیاره داخلش، میگه شخص با پای خودش بیاد یا خانواده شکایت کنه من به زور بردارم بیام. خودش هیچ فضایی برای ورود نداره، خودش هیچ فضایی برای ورود نداره.
ما 3 میلیون آدم داریم، حداقل 6 میلیون در معرض
اعتیاد داریم.
یعنی
ما به لحاظ آماری جز به آمارهای بسیار بالا جهانی. حتی حالا مثلا بعد از کشور میان مثلا میگن ماری جان و آدم خدر نیست مثلا، ولی ما به لحاظ آماری چه در سنتی چه در سنتی اینها، حتی از افغانستان اینهایی که محل کشت خشخاشه تقریبا بالاتریم و اونم یعنی هرچه آسیب اجتماعی بیشتر میشه ما هم در واقع تعداد، یعنی مثلا بیکاری زیاد میشه، مصرف مواد میره بالا، مثلا یه اختشاشی چیزی میفته، کنکور که نزدیک میشه مصرف مواد میره بالا.
جایگاه اون مددکار رو شما چرب نمیدید
آره، آره.
در خانواده
آره دقیقا مددکار طلبه مثلا میگم فعالیت حد اقلیه در کمپ، ولی میتونه پل بین کمپ و جامعه بشه چون خودش حرفه‌ایه و میشناسه. بهترین کار اینه که چون مثلا توی مساجد اینجا میره، فرض کنید یه معتاد، دیروز آقای دارستانی، دیروز هم مجلس همین شهیدی بود که داشتیم، سخنران بود، بعد اومد رفت پیشه ما. اونجا یکی از کارهای خود هیئت ما همین بحث ترک اعتیاد بود، 60-70 نفرن که ترک کردن. حتی اون فضای اینجوری که حتی اونم که من دوباره میره لغزش میکنه اینجا رو میاد. این پریز بچه‌ای که چیز مصرف کننده بودن داشتن چای درست می‌کردن، چای آتیشی. حالا دارستان خورد و حجر چایی و فلان اینا، گفتم اینا همه یعنی این کارن. آره یه چیزی برات می‌ریزن که رفتی بالا منبر خلاصه حسابی. یعنی این فضاه، آره این فضاه، فضاییه که یعنی مهمترین چیز اینه که امدادگر تحت هیچ شرایطی فرد از خودش طرد نکنه دیگه. یعنی شما طرف متجاهر تابلو هم هست، باز شخصیتشو بهش بدید، آقا شما اینجا مسئولی چای باش، سیگارت هم بکشه، یه ساعت برو خودت شارژ کن بیا کنار آتیش پای سوالت هم داره میکنی دیگه. هیچ انیمایی که از تجربه خوبی که من خودم داشتم تو همین انداز در این فرنگی ما تحت این شرایطی این رو ترد نمیکرد، یعنی دیگه برو گام شو بمیر حقته فلان اینجا چرا اومدی برو مثلا این ترده. بعد به مردم منطقمون هم یاد میدادیم که شما نباید این کارو بکنید، یعنی کسی که مثلا این مثلا یه اصل ساده، کسی که اعتیاد داره اعتیاد جرم نیست اما منتهی به جرم میشه، ناشی از خماری، خمار شده الان بدنش مواد مثل گشنگی الان این بادشی بخوره دیگه، پولم نداره چیکار میکنه؟ دست به جرم به ذهن میزنه که اون پول رو به درد میده، خفت میکنه، گوشی میدزده، طلایی میدزده، دختر بچه ای رو حتی دیدی مثلا میکشن، اون تو اوج خماریه دیگه، تو مواد سنتی بدتره. ما اصلا به مردم یاد میدیم اگه معتادی دیدی بهش صدقه بده. یا مثلا فرض کنیم این که معتادایی که زباله جمع میکنن، اینا معتادای این پیام پیامو داره که من نمیخوام دست به جرم، من معتادم اما نمیخوام دست به جرم بزنم، هنوز یه ذره غیرت دارم که روزی 10 کیلو زباله 70 تومن 60 تومن میفروشم اینو خر. من مثلا تو یک از کارهایی که منطقه ما رایجه اینه، زباله رو تو خونه تفکیک میکنیم، تو صندوق ماشین میذاریم، هر معتادی دیدیم زباله رو بهش میگیم. بعد خیلی زباله گرده اونجا، مخصوصا معتادا اینایی که تابلو ان، زباله صدقه میدیم بهشون. خب بعد اونجا می 50 تومن هم کف دستش میذاریم که اون مصرف اون روزش داشته باشه، دست به جرم نزنه، مثلا این نشه خمار شد به دیوار مردم بره بالا. این فرنگ خوبیه، یعنی مردم هر چی در مورد اعتیاد، بعد وقتی که ببینید اکثر آدمایی که حالا معتاد میشن ناشی از کمبود محبت دیگه، پدر باری سرش نبوده، مادر وقت نداشته، مثلا غالبشون تهش برمیگرد این اختلال شخصیت چون بکن بوده. وقتی وای میسی بهش زباله میگی یا پولی بهش میگی، میگی که از امروزه تو احساس محبت میکنه. غالب کسایی که هدیه دادن یا صدقه دادن به یک معتادی، معتاد موقعی که میخواد سر کنه به اینا زنگ زده گفته بیاید من، وقتی با هم آشنا شدن دوبار سبا مثلا این گفته مثلا هفته جمعه اینجا، اینا جمعه زبالش بهش میده. بعد مثلا بعد که با هم شماره گرفتن و فلان اینا مثلا زنگ میزنه بهش میگه چی من دیگه خسته شدم و میشی بیای منو با ماشین تا کمپ اختیاریه دیگه منو ببری. مثلا این رفاقت، این محبت تو جامعه بین اون نسل آسیب دیده و این نسل متوسطی که بالا سالم هست وجود نداره و هرچی این بیشتر میشه اعتیاد کمتر میشه. مثلا ما میگم یه تو استان ما چند بار محله پاک شدیم، یعنی حتی یک معتاد هم نداشتیم، یه سیستمی داره به زیستی و اینا اعلام میکنه که جزو سالم ترین محله های 3000 نفر جمعیت داریم که مثلا استان مازندران شده. یعنی هرچی فرهنگ مردم نسبت به اعتیاد متفاوت بشه، بشناسن این قضیه رو و چطور با اون فرد تعامل کنن، از اون طرف مثلا به خاطری که متأهله مثلا از آن نزدیک میشه میگیم به فرد معتاد فشار بیاری، داخل خونه باید بهش فشار بیاد، بیرون مردم باید محبت کنن،
از خونه ترد بشه.
نه ترد نشه، مثلا زنش مثلا همسر داره بره مریر بذاره اجرا، بگه من طلاق میخوام مثلا من میرم خونه بابا تنهایی اینقدر نجا بود، اگه اونجا بشینه صبح نارشام آماده باشه و فلان و اینا این ادامه میده مصرفشان. ولی تو بیرون تو اجتماع میاد برای گدایی اینا، نباید به اون آستانه، نه به اون آستانه جرم برسه، نه اینقدر بهش حال بدیم که ادامه بده. این دوتا رو امدادگر فرنگی حالا تو متن هم در اون فصل نوشتیم که خانواده چه کارهایی باید بکنه، مثلا اینو چیز نکنه، فشار حد اکثری خانواده روش، مثلا اگه بگه که پدره بهش بگه که مثلا تو ترک کن من برات ماشین میگیرم، این ترک میکنه ماشین رو میگیره دوباره میره دوباره میره مصرف میکنه، یعنی در حالی که آقا ترک میکنی برای سلامتی خودت چی ربطی به ما، اصلا نباید اینجوری بگه که آقا من چون معتادی هیچ خدماتی به تو نمیدم، نه اینکه بگه اگه ترک کنی که بگه هیچ خدماتی، هر خودت هم رفتی کار کردی و برای خودت میخری دیگه. خب فشار آورد قربان شما، ببخشید،
خیلی ممنون،
تشکر
میکنیم،
خوبی بود،
لطف کردی،
خیلی ممنون،
صلوات جلسه تمام،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، بسم الله.